أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على مولانا بقية الله في الأراضين. السلام عليكم أنصار بقية الله، روحي فداه. بحث امروز ما 26 جلسه از اخلاق اسلامی 4 می باشد که شما عزیزان می توانید در درسنامه صحیفه سجادیه جلد دوم صفحه 150 به بعد ملاحظه نمایید. این درس که با عنوان جلوه های حکمت در شب و روز تقدیم حضورتان می شود، به شرح بخشی از نیایش 6 صحیفه سجادیه پرداخته است. امام سجاد علیه السلام به هنگام صبح و شام به درگاه الهی عرضه می داشت: الحمدلله الذی خلق اللیل و النهار بقوته، ستایش خدای را که به توانمندی خود شب و روز را بیافرید، و میز بینهما بقدرته، و با قدرت و توانمندیش میانشان جدایی افکند، و جعل لکل واحد منهما حدا محدودا و امدا ممدودا، و برای هر یک از آن دو مرزی معین و زمانی گسترده و مناسب قرار داد. یولج کل واحد منهما فی صاحبه و یولج صاحبه فیه، هر یک از آن دو را در دیگری فرو می‌برد و دیگری را در آن یک فرو می‌برد. به تقدیر منه للعباد فیما یغذوهم به و ینشئهم علیه، با اندازه‌گیری از جانب خیش برای بندگان در آنچه بدان تغذیه‌شان فرماید و بر آن پرورششان دهد. به سخن دیگر، بر اساس اندازه‌گیری دقیقی که برای بندگانش در راستای قضارسانی و پرورش آنها نموده است. فخلق لهم اللیل لیسکنوا فیه من حرکات التعب و نهضات النصب، پس شب را برای آنان آفرید تا در آن بیارامند، در آن آرامش یابند از جنبش‌های خستگی آور و فعالیت‌های جانکاه. و جعله لباسا لیلبسوا من راحته و منامه، فیکون ذالک لهم جماما و قوتا و لینالوا به لذتا و شهوتا، و خداوند شب را لباسی قرار داد تا از آرامش و خوابش برتن کنند، تا این امر برای آنان موجب بازیابی نشاط و نیرو باشد و به سبب آن به لذت و شهوتی دست یابند. به سخن دیگر، خداوند متعال شب را برای آنها آفرید تا به برکت شب از تحرکات رنج آور و تلاش‌های خسته کننده‌ای که در روز به آنها می‌رسد آرامش یابند، و نیز شب را برای آنها همچون لباسی قرار داد تا در زیر پوشش آن از آسودگی و استراحت و خواب آن بهره گیرند، که اینها همه برایشان مایه آسایش و کسب نیرو و انرژی است، تا در سایه آن به شادکامی و شادمانی برسند. و خلق لهم النهار مبصرا لیبتغوا فیه من فضله و لیتسببوا الی رزقه و یسرحوا فی ارضه طلبا لما فیه نیل العاجل من دنیاهم و درک العاجل فی اخراهم. و برای آنان روز را بینایی بخش آفرید تا در آن از فضل او بجویند و به روزیش راه یابند و در زمین او روان شوند تا بجویند آنچه را که در آن رسیدن به بهره کنونی دنیایشان و یافتن بهره آینده آخرتشان می باشد. به کل ذالک یصلح شأنهم، با همه این امور حال آنان را اصلاح می کند و یبلو اخبارهم و کردارشان را می آزماید و ینظر کیفهم فی اوقات طاعتهی و منازل فروزهی و مواقع احکامهی و می نگرد که ایشان چگونه اند در زمانهای فرمانبرداری او و منزلهای واجبات او و جایگاه‌های احکام او. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تا آنان را که بدی کرده اند به خاطر آنچه انجام داده اند کیفر نموده و مجازات نماید. و یجزی الذین احسنوا بالحسنا، و کسانی را که نیکی کرده اند به بهترین پاداش جزا دهد. در توضیح و تبیین بیشتر این بخش از دعا و مناجات امام سجاد علیه السلام به چند مطلب اشاره می کنیم. مطلب اول درباره نعمتهای پنهان الهی است. مرحوم ملا هادی سبزواری بخش حکمت منظومه خود را این گونه آغاز نموده است: یا من هو اختفا لفرت نوره، الظاهر الباطن فی ظهوره. ای آن کسی که از شدت نورش پنهان شده، همان آشکاری که در آشکاریش نهان شده. خداوند جل جلاله که جای خود، بسیاری از نعمتهای الهی نیز این گونه هستند. انسان چنان در نعمتها غوطه‌ور است که اصلا آنها را نمی بیند. رفت و آمد شب و روز یکی از این نعمتهاست. بیشتر انسانها از کنار این نعمت می گذرند و به آن نگاه هم نمی کنند. البته عده کمی هم هستند که نگاهی دیگر دارند. در آیه 190 از سوره آل عمران در وصف خردمندان می خوانیم: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. همانا در آفرینش آسمانها و زمین و گردش شب و روز نشانه‌هایی از توحید برای خردمندان است. نیایش ششم صحیفه سجادیه بر پایه نگاهی عمیق به این پدیده شگفت انگیز بنا شده است که می تواند نگاه ما را به آن دگرگون سازد. حضرت امام زین العابدین علیه السلام در این فراز از نیایش ششم صحیفه سجادیه به چند نکته اشاره نموده اند. نکته اول آفرینش شب و روز: الحمدلله الذی خلق اللیل و النهار بقوته. سپاس و ستایش خدایی راست که شب و روز را با قوت خود آفرید. سپاس برای برکات فراوانی که شب و روز به ارمغان می آورند و ستایش برای زیبایی هایی که با این دو پدیده در آمیخته اند. خداوند جل جلاله آفرینش شب و روز را به قوت خود که همان کمال قدرت اوست نسبت می دهد. این تعبیر نشان می دهد که این آفرینش نیاز به قدرتی بی اندازه زیاد دارد، زیرا آفرینش شب و روز چیزی جدای از آفرینش زمین و ماه و خورشید و بلکه همه ستارگان و کهکشانها نیست. پس می توان گفت آفرینش شب و روز همان قدر قدرت می خواهد که آفرینش کیهان. برای آفرینش شب و روز هم زمین نیاز است و هم ماه و هم خورشید و هم بیشمار ستاره و کهکشان. نکته دومی که امام سجاد علیه السلام در این قسمت بدان اشاره دارند، موضوع جداسازی شب و روز است و میز بینهما به قدرته، خداوند آن دو را با قدرتش از هم جدا ساخت. علامه مجلسی رحمت الله علیه در این باره می نویسد، یعنی آن دو را از جهت حقیقت یا از جهت شکل و ظاهر و خواص و آثارشان از یکدیگر متمایز ساخت. آری، آنقدر آثار و ویژگی‌های شب و روز آشکار است که هیچ خردمندی شب را با روز اشتباه نمی‌گیرد. نکته سومی که امام سجاد علیه السلام در این فراز بدان اشاره نموده اند، موضوع مرزبندی میان شب و روز است و جعل لكل واحد منهما حدا محدودا و امدا ممدودا. خداوند جل جلاله با تدبیری حکیمانه فاصله زمین تا خورشید و همچنین سرعت گردش زمین به دور خود را به بهترین شکل ممکن تنظیم کرده است تا اندازه شب و روز به گونه ای رقم خورد که بهترین زمینه برای پرورش انسان و هزاران موجود زنده دیگر فراهم گردد. در هر نقطه ای از کره زمین هر روز از سال دارای اندازه و طولی ویژه است که همان اندازه را در سالهای گذشته هم داشته است و در سالهای آینده نیز خواهد داشت. این امر به زندگی همه موجودات زنده از جمله انسان نظمی ویژه می بخشد و برای آنها برکات فراوانی به همراه می آورد. به راستی اگر همانند نقاط بسیار نزدیک به دو قطب شب یا روز بسیار طولانی می بود، نه مجالی برای رویش این همه گیاه رنگارنگ باقی می ماند و نه زمینه ای برای پرورش این طیف وسیع و گسترده از گونه های مختلف حیوانات فراهم می آمد. نکته چهارمی که امام سجاد علیه السلام در قالب دعا و نیایش در این فراز بدان اشاره نموده اند، موضوع داد و ستد میان شب و روز است. یولج کل واحد منهما فی صاحبه و یولج صاحبه فیه. فعل یولج از ماده ایلاج در اصل از ولوج به معنای دخول است. این تعبیر اشاره به دگرگونی های تدریجی و کاملا منظم و حساب شده شب و روز در فصول مختلف سال دارد که از یکی کاسته و به دیگری افزوده می شود. احتمال دیگر این است که این تعبیر اشاره داشته باشد به مسئله طلوع و غروب آفتاب که به خاطر شرایط خاص جو یعنی هوای اطراف زمین این امر به صورت ناگهانی انجام نمی گیرد، بلکه از آغاز طلوع فجر اشعه آفتاب به طبقات بالای هوا می افتد و آهسته آهسته به طبقات پایین منتقل می شود. گویی روز تدریجاً وارد شب می گردد و به عکس هنگام غروب آفتاب ابتدا نور از قشر پایین جو برچیده می شود و هوا کمی تار می گردد و تدریجاً از طبقات بالاتر تا اینکه آخرین شعاع خورشید برچیده شود و لشگر ظلمت همه جا را تسخیر کند. اگر این موضوع و نعمت الهی نبود، طلوع و غروب خورشید در یک لحظه زودگذر انجام می گرفت و انتقال ناگهانی از شب به روز و روز به شب هم از نظر جسمی و روحی برای انسان زیانبار بود و هم از نظر نظام اجتماعی این تغییر سریع و بی مقدمه مشکلات فراوانی را به وجود می آورد. نکته و موضوع پنجمی که امام سجاد علیه السلام در این فراز بدان اشاره نموده اند این است که شب و روز تقدیری برای روزی دادن و پروراندن است، به تقدیر منه للعباد فی ما یغذوهم بهی و ینشئهم علیه. این آفرینش، این جداسازی، این مرزبندی و این داد و ستد همگی ریشه در هدفی مهربانانه دارد که پروردگاری مهربان در پی آن است و آن هدف چیزی جز روزی دادن و پروراندن بندگان نمی باشد. در این تعبیر زیبای امام سجاد علیه السلام چند امر شایسته توجه و دقت است. امر اول این که همه این امور بر اساس تقدیر و اندازه‌گیری الهی صورت می‌گیرد. در قرآن کریم سوره مزمل می‌خوانیم والله یقدر اللیل و النهار. امر دوم این که خداوند جل جلاله این تقدیر و اندازه‌گیری را با هدف خیر رسانی به بندگانش انجام داده است. در سوره ابراهیم می‌خوانیم و سخر لكم الشمس والقمر دائبین و سخر لكم الليل و النهار. ظاهراً مقصود از تسخیر ماه و خورشید و نیز شب و روز برای انسان‌ها این است که این موجودات آنچنان مرتبط با وجود انسان آفریده شده اند که انسان می تواند با قوایی که خداوند جل جلاله در اختیارش قرار داده برای بقا و کمال خود از آنان به بهترین شکل ممکن بهره برد. به سخن دیگر، نظام احسنی که بر سرتاسر جهان حاکم است بیشترین خیر ممکن را برای انواع مختلف موجودات فراهم می آورد، ولی از آنجایی که نوع انسان بیشترین استعداد را برای رشد و تعالی دارد و می تواند تجلیگاه همه اسما و صفات الهی گردد، مجموعه این نظام در خدمت انسان قرار گرفته است و بیشترین تناسب را با وجود او دارد. آری، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. امر سومی که از تعبیر امام سجاد علیه السلام استفاده می شود این است که این تقدیر الهی برای انسان در دو راستای کلی و مهم صورت می گیرد. اولا در راستای روزی رساندن به بندگان فی ما یغذوهم بهی، ثانیا در راستای فراهم آوردن زمینه رشد و پرورش آنان و ینشئهم علیه. به نظر می رسد مورد اول، یعنی جمله فی ما یغذوهم به، اشاره ای به فواید روز باشد و مورد دوم، یعنی جمله ینشئهم علیه، اشاره ای به فواید شب باشد. اکنون باید دید که این کیفیت ویژه از آفرینش شب و روز چگونه زمینه را برای روزی خوردن و پرورش یافتن بندگان فراهم می کند. پاسخ این پرسش به توفیق الهی از مطالب دیگری که در تبیین و تشریح این درس بدان اشاره می کنیم به خوبی دانسته خواهد شد. مطلب دومی که در توضیح و تبیین این درس بدان اشاره می کنیم درباره حکمت آفرینش شب است. فخلق لهم اللیل لیسکنوا فیه من حرکات تعب و نهضات نصب. مهمترین کارکرد شب برای انسان ایجاد بستری برای آرام گرفتن از جنب و جوش‌های خستگی آور و جانکاه روزانه است. جالب است که در قرآن کریم هر کجا به حکمت آفرینش شب اشاره شده دست بر روی این امر گذاشته شده است. به عنوان مثال در سوره یونس آیه 67 می‌خوانیم: هو الذی جعل لكم اللیل لتسکنوا فیه. اوست که شب را برای شما قرار داد تا در آن بیارامید. امام سجاد علیه السلام در ادامه نیایش خود به لباس شب اشاره نموده اند: و جعله لباسا. به راستی ویژگی شب چیست که می تواند این بستر آرام را برای انسان فراهم آورد؟ امام علیه السلام با بهره‌مندی از تشبیه قرآنی این پرسش را پاسخ می دهد، یعنی تشبیه شب به لباس، چنانچه در سوره نبع می خوانیم: و جعلنا اللیل لباسا. آشکارترین ویژگی لباس پوشندگی آن است. تاریکی شب نیز انسانها را می پوشاند و آنان را از چشم دیگران مخفی نگه می دارد. این پوشش زمینه بهره‌مندی از دو نعمت بسیار ارزشمند را برای انسان فراهم می آورد. نعمت اول آسایش و خواب، لیلبسو من راحتهی و منامهی فیکون ذالک لهم جماما و قوتن. انسان در تاریکی شب لباس آسایش و خواب بر تن می کند. ارمغان این لباس خوشپوش برای انسان بازیابی نیروهای از دست رفته است. این بازیابی هم در ناحیه قوای نفسانی و روانی است و هم در ناحیه قوای طبیعی و جسمانی. شارح بزرگ صحیفه سجادیه مرحوم سید علی خان مدنی در این باره می نویسد: کلمه جمامن اشاره به استراحت قوای نفسانی و روانی است و کلمه قوتن اشاره به نیرو گرفتن قوای طبیعی و جسمانی. دومین نعمتی که پوشش شب برای انسان فراهم می کند و در نیایش امام سجاد علیه السلام بدان اشاره شده است، نعمت لذت و شهوت است. و لینالو بهی لذتن و شهوتن. تاریکی شب بهترین فرصت برای بهره‌مندی از لذتها و شهوتهای حلال است. از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده: برای نفس خود بهره ای از دنیا قرار دهید، بدین گونه که امور حلالی را که به آن میل شدید دارید و به انسانیت شما آسیبی وارد نمی کند بدون زیاده روی در اختیار او قرار دهید. از این کار برای امور مربوط به دینتان یاری جویید، زیرا روایت شده: آن که دنیایش را برای دینش یا دینش را برای دنیایش رها کند از ما نیست. این روایت را می توانید در تحف العقول بخش سخنان امام کاظم علیه السلام ملاحظه نمایید. بر اساس این روایت نورانی، بهره‌مندی از لذتها نه تنها امری ناپسند نیست، بلکه می تواند انسان را برای انجام امور دینی آماده کند. البته با سه شرط: اولا آن لذت حلال باشد، ثانیا با شأن انسانیت فرد منافات نداشته باشد، و ثالثا در آن زیاده روی صورت نگیرد. پرسشی که در اینجا مطرح شده این است که مقصود امام سجاد علیه السلام از لذت و شهوت چه لذت و شهوتی است؟ بسیاری از شارحان صحیفه سجادیه معتقدند که در این عبارت مقصود از لذت و شهوت همان لذت و شهوت جنسی است که تاریکی شب پوششی مناسب برای بهره بردن از آن را فراهم می کند. اما چه بسا امام سجاد علیه السلام در کنار لذتهای جنسی لذتهای معنوی و عرفانی را نیز در این عبارت مورد توجه قرار داده اند، زیرا آرامش و تاریکی شب به همان اندازه که بستری مناسب برای کامیابی های جنسی فراهم می کند، خلوتگاهی آرام برای نیایش با محبوب فراهم می آورد. شاید به همین جهت باشد که خداوند متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسا ایبعثک ربک مقاما محمودا. مطلب سومی که در توضیح و تبیین این درس بدان اشاره می کنیم درباره حکمت آفرینش روز است. مهمترین ویژگی روز روشنایی آن می باشد که زمینه را برای فعالیت‌های انسان در روز فراهم می کند. خداوند متعال روز را برای انسان روشن آفریده است. و خلق لهم النهار مبصرا، تا فضل و بخشش او را بجویند، لیبتغوا فیه من فضله، به روزی او راه یابند، ولی تسببوا الی رزقهی، در زمین بگردند تا آنچه را که بهره کنونی دنیایشان و سود آینده آخرتشان در آن است طلب کنند، و یسرحوا فی ارضهی طلبا لما فیه نیل العاجل من دنیاهم و درک العاجل فی اخراهم. احتمال دارد این سه عبارت امام سجاد علیه السلام اشاره به سه دسته از مردم باشد که به ترتیب هر یک بهره بیشتر از روشنایی روز میبرند. دسته اول مردمانی هستند که آنچه در روشنایی روز به دست می آورند تنها مصداق فضل الهی است. فضل الهی دریای بیکرانی است که ابرهای برخواسته از آن بر سر هر انسان درستکار و بدکاری می بارند. انسان چه بداند و چه نداند همواره از فضل الهی بهره می برد. در آیه 60 از سوره مبارکه یونس می خوانیم: ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. بنابراین احتمال دارد جمله لیبتغوا فیه من فضله اشاره به این دسته از مردم داشته باشد. دسته دوم کسانی هستند که آنچه کسب می کنند علاوه بر این که مصداق فضل الهی است، مصداق روزی خداوند نیز می باشد. آنان که به خدا و روز جزا ایمان دارند و از عذاب الهی می ترسند، برای گذران زندگیشان تنها از راه های حلال به دنبال نعمت های الهی هستند. اینها افرادی هستند که به دنبال راهی برای رسیدن به رزق مقدر الهی هستند. بر این اساس احتمال دارد جمله ولیتسببوا الی رزقهی ناظر به این دسته از مردم باشد و اما دسته سوم گروهی هستند که همچون دسته اول از فضل الهی و همچون دسته دوم از رزق الهی بهره می برند، با این تفاوت که در هر بهره ای از دنیایشان بهره آخرتشان را نیز لحاظ می کنند. آنان همواره کارهایشان را با نیت رضای الهی انجام می دهند و بدین ترتیب با هر قدمی که برای دنیایشان بر می دارند بهره ای برای آخرتشان نیز به دست می آورند. بر این اساس احتمال دارد جمله و یسرحو فی ارضهی طلبن لما فیه نیل العاجل من دنیاهم و درک العاجل فی اخراهم در دعای امام سجاد علیه السلام ناظر به این گروه سوم باشد که بهترین بهره برداری را از روز دارند. چهارمین و آخرین مطلبی که در توضیح و تبیین این درس بدان اشاره می کنیم این است که شب و روز میدانی برای آزمون الهی است. آفرینش شب و روز از جهتی اصل وجود انسان و بقای زندگی او را تأمین می کند و از جهتی دیگر زمینه ای گسترده برای رشد و تکامل او فراهم می آورد. به نظر می رسد این فراز از نیایش امام سجاد علیه السلام در مقام بیان این حقیقت باشد، یعنی عبارت به کل ذالک یصلح شأنهم اشاره به تأثیر شب و روز در اصل وجود بندگان و بقای آنان باشد و عبارت و یبلو اخبارهم تا آخر اشاره به زمین سازی شب و روز برای رشد و تکامل بندگان باشد. به سخن دیگر خداوند جل جلاله با تدبیر دقیقی که در رفت و آمد شب و روز انجام داده است از سوی احوال انسانها را سامان می دهد، به کل ذالکه یصلح شأنهم، و بقای آنان را تضمین می کند و از سوی دیگر میدان آزمایشی برای بروز استعدادهای نهفته آنان فراهم می آورد تا در این میدان آنان که لیاقت دارند به سوی کمال خود رهسپار شوند و بهره ای بیشتر از رحمت الهی را نصیب خود کنند و یبلو اخبارهم. این آزمون همگانی هم علمی است و هم عملی، بدین ترتیب که آزمون دهندگان باید در مدت آزمون آنچه را که برای سعادتشان لازم است از آموزه‌های وحیانی فرا گیرند و آنها را در مقام عمل پیاده کنند. آنان باید با تکیه بر اعتقادات صحیح هدف صحیح و درستی را برای خود انتخاب کنند و دارای اخلاق خوب و پسندیده شوند و کارهای نیک انجام دهند. آنان باید بدانند که پروردگارشان آنان را به دقت زیر نظر دارد تا بنگرد اولا در زمانهایی که به طاعت و عبادتش اختصاص داده شده چگونه رفتار می کنند و ینظرو کیفهم فی اوقات طاعتهی، چه این عبادات واجب باشند مانند نماز، روزه، حج و امثال آن و چه مستحب، و ثانیاً تا بنگرد در مورد فرایض و احکامش چه رفتاری از خود نشان می دهند و منازل فروضهی و مواقع احکامهی، آیا به فرایض و احکام الهی تن می دهند یا با گستاخی شانه خالی می کنند و سینه سپر می کنند. امام سجاد علیه السلام در پایان این فراز از نیایش خود با اقتباس از آیه 31 سوره نجم به نتایج آزمون الهی اشاره نموده اند. شرکت کنندگان در این آزمون بزرگ در مورد تک تک مواد امتحانی دو حال دارند: یا از پس آن بر نیامده اند و بدی کرده اند، که در این صورت خداوند جل جلاله همان کاری را که انجام داده اند بر آنان عرضه می کند. آنان صورت حقیقی کارهای زشت و ناروای خود را خواهند دید و از آن رنج خواهند برد. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا. و یا از پس آزمون الهی برآمده و کارهای نیک و شایسته انجام داده اند، وظایف خود را به خوبی و به موقع انجام داده اند، که در این صورت خداوند نه تنها کار نیکشان را به آنان ارزانی می دارد، بلکه برتر و بهتر از آن را به آنان پاداش می دهد. و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. در پایان بحث امروز به نکته معرفتی در قالب پرسش و پاسخ اشاره می کنیم. اگر گفته شود آزمون را کسی می گیرد که از حال آزمون دهنده بی خبر باشد، خداوندی که هیچ امری بر او پوشیده نیست، چه نیازی به آزمون بندگان دارد؟ در پاسخ می گوییم استاد شهید آیت الله مطهری در این باره می گوید: امتحانهای بشری به یکی از دو منظور است. گاه امتحان کننده می خواهد امتحان شونده را کشف کند، او را بشناسد. اما گاهی امتحان می کنند برای اینکه ممتحن، یعنی امتحان شونده، خودش را کشف کند و مطلب بر خودش ثابت شود. در این قسم ممتحن یعنی امتحان کننده همه شاگردهای خود را می شناسد و می داند چه کسی قبول می شود و چه کسی رد می شود. ولی اگر بدون امتحان به شاگردان نمره دهد، می گویند تو به ما اجحاف کردی. ممتحن امتحان می کند تا مطلب بر خود شاگردان روشن شود و حجت بر آنان تمام شود. استاد شهید آیت الله مطهری می افزاید: امتحان خداوند هیچ یک از این دو قسم نیست. امتحان خداوند یعنی انسان را در بوته سختی ها قرار دادن برای اینکه خودش به اختیار خودش را به کمال برساند. این همانند امتحان عملی است که معلم‌های رانندگی از شاگردان خودشان می‌گیرند، که ضمناً می‌خواهند آنها را تمرین بدهند و تکمیل کنند. مثال دیگر که مثال خوبی است این است که بعضی از پرندگان بچه خودشان را در بوته آزمایش پرواز قرار می دهند و ضمناً آنها را تمرین می دهند. این پرنده وقتی به حکم غریزه احساس می کند که بچهش آمادگی پرواز پیدا کرده، او را روی بال خود می نشاند و از آشیانه بیرون می آورد. مقداری که او را برد رهایش می کند. تا رهایش کرد، این بچه میان زمین و آسمان شروع می کند به بال زدنهای نامنظم. بعد از مدتی که خسته می شود و می خواهد بیفتد، او را می گیرد و مقداری با خودش حرکت می دهد تا خستگیش رفع شود. بار دیگر او را رها می کند. چند روز این عمل را تکرار می کند و او را تمرین می دهد تا وقتی که مطمئن شود این بچه می تواند از آشیانه بیرون برود و بعد خودش به آشیانه برگردد. هر نعمتی که خداوند متعال به انسان می دهد چنین چیزی است، یعنی وظیفه‌ای که انسان در برابر هر نعمت دارد مستلزم تحمل نوعی مشقت و تمرین و تکامل خود اوست. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق طاعت و بندگی هرچی بیشتر و بهتر عنایت نماید و ما را در زمره غافلان و کسانی که در آزمونهای الهی مردود می شوند قرار ندهد. انشاءالله. آمین یا رب العالمین. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.